أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. بعد از بیان لزوم دفاع فی سبیل الله، جریان گروهی از بنی اسرائیل آواره را مطرح فرمود و مصداقی از اون جامعه کلی را ذکر کرد. اون مصداق مطروح در این آیه آن است که اگر کسی به خدا و قیامت معتقد باشد و به دستور خدا و رسول خدا برای استرداد سرزمین خود و رهایی از آوارگی و همچنین برای آزادی اسرا و زندانی ها مبارزه کند، این جنگ و این قتال فی سبیل الله است. فی سبیل الله اختصاصی به دعوت دینی ندارد. مسئله بعدی آن است که این کلمه ملا مثل قوم و جیش و رهد اسم جمع است که مفرد ندارد، برای مفرد وضع نشد، برای جمع وضع شد مثل قوم و رهد، ولی مفردی از ماده خود ندارد. از این کریمه گفتن چند مطلب استفاده می شود. اول، وجوب مبارزه است در راه خدا ولو به عنوان آزادی اسرا و زندانیان و پس گرفتن آب و خاک، زیرا اون اصل کلی را که خدای سبحان فرمود و قاتلوا فی سبیل الله، به دنبالش جریان آوارگان را ذکر فرمود. معلوم می شود این مصداق از اون اصل خواهد بود و اون امر شامل این مصداق هم می شود. پس اگر یه عده‌ای به زندان افتادن یا به اسارت رفتن و سرزمین اونها اشغال شد، دیگران موظفن به عنوان قتال فی سبیل الله مبارزه کن. مسئله بعدی آن است که هر جنگ یک فرمانده لشکر و رهبری لازم دارد. این از یه اصل کلی دینی نشأت می‌گیرد و اون حفظ نظم است به وحدت رهبری. زمخشری در کشاف نقل کرده است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که شما اگر مسافرت می‌کنید ولو گروه کمی هم که باشید، یک نفر را به عنوان راهنما و رهبر این قافله انتخاب کنید. مضمون این همان است که در احیاء روم غزالی آمده و در مهجه مرحوم فیض هم هست که اذا کنتم ثلاثه فی سفر فامروا احدکم، اگر خواستید مسافرت کنید و سه نفرید، یکی را به عنوان امیر قافله انتخاب کنید. اگر کسی یک نفر بود، دیگر نیازی به انتخاب امیر راهنما ندارد، و اگر دو نفر بود، انتخاب کار آسانی نیست چون اکثریت حاصل نیست. ولی اگر سه به بالا شدند دیگر نظم به این است که یک نفر را نما و امیر قافله باشد. این اذا کنتم ثلاثه فی سفر فامروا احدکم مضمون روایاتی است که در کتب اهل سنت آمده است. گاهی تعبیر این است که اذا سفر ثلاثتون یا سافر ثلاثتون فلیامروا احدهم، گاهی به صورت فعل ماضی هست گاهی به صورتهای دیگر، که این مضمون آمده است. لذا زمخشری در کشاف میگوید رویه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال که اگر مسافرت کردید و سه نفر همسفر شدید یکی از شما امیر قافله باشد. این نشانه آن است که کار بی نظم پیش نمی رود. مسئله بعدی آن است که اطاعت حرف اون امیر لازم است، زیرا اگر امیر و راهنما معین شد و اطاعت او لازم نبود نقض غرض لازم می آید. منتها این نه به اون معنای وسیع است که اهل سنت می گویند قد افلح الیوم من استعلا، هر کسی زمام کار را به دست گرفت اولوالامر می شود. نه، بلکه اون که ولی امر است اگر زمام امر را به دست گرفت اطاعت او لازم است و امر و فرمان روایی و حکومت بر مردم این در اختیار خود مردم نیست که مردم کسی را امیر خودشون بکنن به عنوان راهنما و حاکم. چرا؟ زیرا اگر مسئله رهبری و حاکمیت حق مسلم مردم بود که مردم برای خود راهنما معین کنن، در نتیجه مسئله رهبری هم نظیر انتخابات باشد که رهبر منتخب مردم باشد، وکیل مردم باشد نه ولی مردم، دیگر این را خدای سبحان معین نمی کند و نمی گوید اطیع الله و اطیع الرسول و اول امر منکم، و نمی شود گفت که حکومت مال خود مردم است، مردم با مشورت کسی را به عنوان رهبر انتخاب می کنند برای اینکه خدای سبحان فرمود و امرهم شورا بینهم. این در اون بحث ولایت فقیه به عرض رسید که تمسک به آن در شبه مصداقیه است. ما اول باید ثابت کنیم که حکومت بر مردم امر الله نیست، امر الناس است، بعد بگوییم این حکومت امر الناس است و هرچه که امر الناس شد شوراست طبق آیه و امرهم شورا بینهم، پس مسئله حکومت شورایی است، با انتخاب مردم حل می شود، با مشورت مردم حل می شود، یا مردم خودشون رهبری را به نحو شورایی حل می کنن یا با مشورت هم رهبر انتخاب می کنن. ولی اگر مسئله رهبری جزء امر الله بود نه امر الناس، به دلیل اینکه خدای سبحان برای این امر ولی معین کرده است، متولی معین کرده است، فرمود اونهایی را که من معین کردم اولیای امورن اولی الامرن ولی این امرن، معلوم می شود حکومت جزء امر الله است نه امر الناس. این چنین است. و اگر کسی بخواهد به صرف و امرهم شورا بینهم تمسک کند، این همون تمسک به عام در شبه مصداقیه خود عام است که احدی اجازه نداد. پس نسب رهبر لازم است و اطاعت از رهبر هم لازم است و این کارم به دست مردم نیست. این سه مسئله رو از این کریمه میتوان استفاده کرد. یعنی البته نسبت به ذات اقدس اله همه در طول و امر الهی است نه امر الناس است تا بگن به این که خدا فرمود و امرهم شورا بینهم، ما خودمون بر خودمون رحمت تعیین میکنیم. اگر در سوره شورا فرمود و امرهم شورا بینهم، باید ثابت بشود که آیا ولی تعیین کردن نظیر طرح ترافیک شهر است، نظیر ساختن شهرک هاست، نظیر خیابون کشی و بیابون بندی است که جز امر الناس است، یا نظیر امور الهی است که جز امر الله است. اگر چیزی امر الله بود، الله باید معین کند. اگر چیزی جز امر الناس بود، خدا فرمود خودتون با مشورت حل کنید. حالا لازم نیست آیه نازل بشود که ما طرح ترافیک را چگونه کنیم، کدام خیابان یک طرفه، کدام خیابان دو طرفه، این را فرمود شما خودتون آزادید. اما آیا مسئله حکومت و رهبری جز امر الناس است که با شورا حل بشود؟ حالا یا شورایی باشد یا با مشورت یک رهبری را معین کنم، یا اینکه نه اصلا حکومت بر مردم جز امر الناس نیست بلکه جز امر الله است و امر الله به ید الله است، مثل اینکه نماز و روزه شورایی نیست، سایر مسائلی که به دست خداست با مشورت مردم حل نمی شود. اگر ما خواستیم به آیه و امرهم شورا بینهم استدلال کنیم، قبلا باید ثابت بشود که حکومت و رهبری امر الناس است نه امر الله، بعد بگوییم هازا امر الله و هرچه امر الله شد امرهم شورا بینهم، پس رهبری هم شورایی است. مطلب بعدی اون بود که اگر اطاعت اون رهبر لازم نباشد، نسبش نقض غرض هست. خب خدای سبحان کسی را معین بکند به عنوان فرمانده لشکر ولی اطاعت او واجب نباشد، این چنین نیست. پس این سه مسئله از این فراز استفاده می شود. مطلب بعدی آن است که این حرف نه تنها در امم گذشته و بنی اسرائیل بود، در بین امت اسلامی هم بود که وقتی رنج می دیدن پیشنهاد مبارزه می دادن، وقتی دستور نبرد می آمد عقب نشینی می کردن. این در سوره مبارکه احزاب هم هست، آیه 19 که فرمود، قبلش آیه 18 این است: قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا اشحة علیکم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ظهر الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. إنا یک گروهی هستن که در دو طرف حادثه زبانشون درازه، قبل از شروع جنگ زبانشون درازه، بعد این که جنگ تمام شد اوضاع آرام شد باز زبانشون درازه. این وسط ها که هنگام اعزام به جبهه هست، مثل این که دارن به طرف مرگ میرن، اینا اشحتن علیکم خیلی شهیهن، خیلی حریصن، با حرص و ولع و حماسه شعار میدن جنگ جنگ تا پیروزی، اما موقع رفتن که شد میبینیم شلن. اینا اشحتن علیکمن، خیلی شهیهن، خیلی حریصن، خیلی بخیلن، یعنی اصرار دارن بر این جنگ. اما فعضا جال خوف، روز ترس که شد، رأيتهم يندرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، مثل اینکه کسی را میخوان به پای دار اعدام ببرن، این حدقه چشمش از ترس میگردد. انسان هراسناک چشمش نشانه رعب اوست. چشم اینها میگردد از ترس. وقتی اوضاع آرام شد باز همون حرفای حماسه ای رو دارن، فاذا ذهب الخوف سلقوکم سلقه، یعنی خیلی بسیط اللسان است، زبانش دراز. خلاصه سلقکم یا سلقوکم یعنی بسطو السنتهم، خیلی با حماسه ای اون وقت شعار میدن در حال آرامش. فاذا ذهب الخوف سلقوکم یعنی بسطو السنتهم علیکم، به السنت انهداد، با زبانهای خیلی حدید و تیز و تند، اشحتن علی الخیر، خیلی حریص بر کار خیرن، رو شعار. اولئک لم یؤمنوا فأحبط الله اعمالهم و کان ذلک علی الله یسیر. اونم در شبه مصداقی خاص، در شبه مصداقی عام که احدی تفوه نکرد. اگر کسی گفت اکرم العلماء، بعد درباره یه عده هم فرمود به این که الا الفساق، و درباره زید شک کردیم که آیا فاسق است یا نه، چون اصل عالمیتش رو احراز کردیم، اینجا احیانا کسی ممکن است توهم کند تمسک با عام در شبهه مصداقی خاص جایز است. اما اگر ما شک کردیم زید عالم است یا نه، تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام را که احدی نگفت. که مشابه این آیه، آیه است که در سوره مبارکه 47 است که به نام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. در اون آیه آمد است که آیه 20 که و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون، مؤمنین میگن چرا سوره ای که دستور جهاد و قتال در او هست نازل نمی شود. این لولای تهذیبی است، یعنی اینا بی صبرانه منتظر دستور جنگن. فیضا اون زلت سورتون محکمتون و ذکر فی حل قتالو رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت. وقتی یک سوره بیاید و آیه بیاید که جز متشابهات نیست تا اونا توهم کنند، جز محکمات است، یعنی خیلی روشن توجیه پذیر نیست. اگر سوره و آیه درباره مبارزه بیاید که با دلالت روشن مسئله جنگ را تبیین می کند، اونا که قلبشون مریضه چشمشون از ترس می گردد. رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت، مثل انسانی که به حالت غشوه رفته است، حالت اغماست در اثر احتضار مرگ مثلا. این هم افراد ضعیف الایمان را شامل می شود، هم منافقین را. افراد ضعیف الایمان گاهی در مقابل الذین فی قلوبهم مرضون قرار می گیرن، اونجا معلوم می شود الذین فی قلوبهم مرضون منظور منافقین هست. گاهی زیر پوشش فی قلوبهم مرضون هست که ضعف ایمان هم به نحو نوبه خود یک بیماری است. در این کریمه فرمود یندرون الیک نظر المغشی علیه من الموت فاولا لهم، این حالت ترس از مرگ و ذلت و امثال ذلک برای اینها شایسته است. پس همون طوری که در بنی اسرائیل کسانی بودن که می گفتن اب اصلنا ملکن، و رسولشون فرمود به این که هل عسیتم این کتب علیکم القتال و لا تقاتلو، و در ذیل همون آیه آمده است که فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم، در این امت هم افرادی بودن، لذا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شما نوعا در بین شما کسانی هستن که دنبال روی بنی اسرائیل هم. مسئله بعدی آن است که گروه کمی ندای اون رسول را استجابت کردن و این گروه کم اونطوری که زمخشری ظاهرن دارد همون عدد اصحاب بدر بودن، 313 نفر بودن. الا قلیلا منهم والله علیم بالظالمین. این 313 نفر یه انسان‌های عادی نیستن، کسانی هستن که بالاخره در اون صلح جهانی نقشی دارن. حالا فرض کنید ارواح ولی از ارواح نافداه وقتی ظهور کرد 313 نفر یاوری دارد که حداقل هر کدامشون مثل امامن. اگر بخواهن عالم رو اصلاح کنن باید این 313 نفری که حداقلشون مثل امامن در پای رکاب اون ذات مقدس باشن تا بتواند کل عالم رو اصلاح کنن. مطلب بعدی آن است که فرمود والله علیم بالظالمین. این نکته در بحث قبر عرض شد که اگر گروهی تن به آوارگی و اسارت و زندان بدهد و مبارزه نکند ظالم است. اما آیه بعد این بود که وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. گرچه دستور رسول خدا دستور خداست ولی برای تثبیت اون امر گاهی رسول اکرم و هر پیامبری میگوید خدا این چنین فرموده است، با اینکه گفته رسول گفته خداست. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ولی گاهی برای تسجیل امر رسول میگوید خدا این چنین فرموده است که مبادا کسی اسیان کند. قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. اون نمیدونیم چیه. بالاخره در رهبر به سود مردم است، لذا حکومت رهبر به نفع مردم است نه علیه مردم. هم در آیه قبل ابعث لنا ملکن هست، هم در آیه بعد ان الله قد بعث لکم طالوت ملکن هست. برخلاف حکومت های مردمی یا حکومت های استبدادی و مانند آن که اون شخص حاکم علل ناس است نه حاکم لناس، ولی در نظام الهی رهبر حاکم لناس است. ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. طالوت هم مثل کلمه جالوت و مثل کلمه داوود عبریست و عربی نیست. حالا استدلال اونها را ملاحظه فرمایید. قالوا انا یکون له الملک علینا. اون گاهی مثل خود داوود هست یا مثل خود سلیمان هست و امثال زاله، که سلیمان میگوید به این که اگر نپذیرفتن به اونها بگو به این که فرنعتین لهم به جنود لا قبر لهم بها. گاهی فرمانده لشکر همون فرمانده کل قواست، مثل جریان است امیر سلام الله علیه در جنگ ها که مباشرت داشتن یا جریان سلیمان سلام الله علیه. گاهی فرمانده لشکر غیر از فرمانده کل قواست، مثل جریان مصر که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه مالک اشتر رضوان الله علیه به عنوان فرمانده لشکر اعزام کرده است چون شخصا حضور نداشت. علی حال گاه یک نفر است گاهی اون دیگری زیر نظر فرمانده کل قوا باید کار کنند. در این کریمه فرمود انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من ولم یؤت سعة من المال. اینا سه تا اعتراض کردن. اول گفتن انا یکون له الملک علینا، در برابر تصمیم خدا گفتن چرا؟ خدا طبق بیان اون رسول برای اینها طالوت را به عنوان فرمانده لشکر و امیر لشکر نصب کرد. ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. اونا گفتن چرا؟ این انا یکون له الملک علینا اعتراض است در برابر خدا. جمله دومشون آن است که اگر کسی باید فرمانده لشکر باشد باید ما باشیم. جمله سوم آن است که اگر ما نبودیم کسی باشد که سرمایه‌دار باشد. این سه جمله. جمله اول که انا یکون له الملک علینا، در برابر ان الله بعث لكم طالوت ملکا. در این امت اسلامی هم عده مبتلا بودند و خدای سبحان فرمود در برابر دستور خدا شما هرگز اعتراض نکنید. آیه 36 سوره احزاب این است که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. هیچ مرد مسلمان و زن مسلمان حق ندارد در برابر حکم و داوری به حکومت خدا و رسولش حق انتخاب داشته باشد، زیرا انسانی که نه میداند از کجا آمد، نه میداند کجا میرود، نه به میل خود آمد، نه به میل خود میرود، نه از اسرار عالم با خبر است، نه سود زیان خود را میداند، آخر حق اظهار نظر ندارد. کسی که مبدع او را میداند، منتهای او را میداند، به کل جهان آشنایی دارد، از خصوصیات او با خبر است، نیازهای او را میداند، عاملی که نیاز او را رفع میکند میداند و به حال او از او مهربونتر است، کار باید به او سپرد. ما نه تنها نسبت به ذات اقدس اله اونطور عالم نیستیم، بلکه مهر خدا به ما از خود ما به ما بیشتر است، وگرنه خدای سبحان ارحم الراحمین بالقول مطلق نبود. زید نسبت به خودش مهربونتر است تا یا خدا نسبت به خود زید؟ پدر نسبت به پسر مهربونتر است یا خدا نسبت به پسر؟ این فرض ندارد که موجودی نسبت به موجودی، چه خود چه دیگری، از خدای سبحان مهربونتر باشد، چون او ارحم الراحمین است بالقول المطلق. خب اگر او ارحم الراحمین است بالقول المطلق، دیگه فرض ندارد که ما در برابر امر او اعتراض کنیم. این فرض صحیح ندارد. یه وقت کسی میگوید من خیر خودم را بهتر میدانم، این چنین نیست، او به کل شئین علیم است. یک وقت میگوید من خیر خودم را بهتر میطلبم، این چنین نیست، او بالقول المطلق ارحم الراحمین است. یک وقت کسی میگوید من تواناییم برای انجام خیر بیشتر است، این چنین نیست، او بالقول مطلق به کل شئین قدیر است. لذا خدای سبحان میفهمد معنا ندارد که شما به غیر خدا توکل کنید. اصلا فرض صحیح ندارد کسی خدا را بشناسد و بعد کار خود را به دست خود یا به دیگری بدهد. بله، از میکنیم که اعتراض اونها دو جور است. یه اعتراضی است که تو خلفا، یعنی شیطان راه پیدا کرد، او را عرض میکنه. یکی این که خود خلفا سوال کردن، سوال اونها استفهام بود در حقیقت. پس حق سوال را خدای سبحان از انسان میگیرد، یعنی کسی درست بیاندیشد به خودش حق سوال نمیدهد. پس ما و ما کان لمؤمن ولا مؤمنتین اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امره. پس این ناظر به اون جمله اولا که گفتن انا یکون له الملک، این انا ندارد، چون ان الله به عسلکم تالوت و ملکا. نه، شخص تالوت را نسبت به دلیل دوم و سوم قبول ندارند، اما درباره اینکه خدای سبحان را رسول اکرم معرفی کرد از طرف رسول خدای سبحان است که بود که ان الله بعث لكم تالوت ملکا، نگفت که این خلیفه شماست یا فرمانده لشکر است تا اون اعتراض بکنن. سر اینکه اون رسول فرمود ان الله و تعبیرم طوری بود که وقتی به عربی ترجمه می شود به صورت جمله اسمیه در میاد با تأکید بیان می شود و اسم خدای سبحان بازگو می شود، معناش آن است که خدا او را به عنوان فرمانده لشکر قبول کرد. یه وقت است می گویند ما بهتر از اوییم، این دلیل جمله دوم است. یه وقتی می گویند او لایق نیست، این جمله سوم است. یه وقتی میگن انا، میگه انا جا ندارد که. نه، انا یکون له الملک تا برسیم به علینا، جمله دوم و سوم اعتراض دوم و سوم را تبیین میکند. در برابر ان الله بعث لکم تالوت سخن از انا نیست، چرا معنا ندارد که. اما جمله دوم گفتن و نحنو احق بالملک من، این همون تفکر شیطانی است. همونطوری که ذات اقدس اله به همه فرشتگان امر کرد و شیطانم در بین فرشته ها بود اسجدوا لآدم، اونها نگفتن ما از آدم بهتریم، اونا گفتن راز چیست؟ اگر برای تسبیح هست که از ما هم بر میاد، او چی دارد که ما نداریم؟ این در حقیقت استعلام است، استفهام است. شیطان میگوید که و انا خیر من، این طرز تفکر من از او بهترم، این مال شیطان است. این در بنی اسرائیل به این صورت ظهور کرد و نحنو احق بالملک من، ما بهترین. این ما بهترین تفکر شیطانه. قالوا انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من، من از او بهترم. این من از او بهترن در سوره مبارکه اعراف و سایر سور آمده است که از زبان شیطان بازگو شد. آیه 12 سوره اعراف این است که چون در قبلش یعنی آیه 11 فرمود و لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، چرا سجده نکرد؟ برای اینکه خدای سبحان فرمود ما منعک الا تسجد اذ امرتک، قال انا خیر من. خب منشأ این انا خیر من شیطان و نحن احق بالملک من بنی اسرائیل، اون اصل سوم است. اون اصل سوم به تعبیر ظریف بعضی از اهل تفسیر استثناء المال است. استثنام یعنی سنمگیری، یعنی مالپرستی، مال را بت دانستن. چرا تالوت نمیتواند رهبر باشد، فرمانده لشکر باشد و امثال ذلک؟ برای اینکه ولم یؤت ساعتن من المال، این ولم یؤت ساعتن من المال برای رد فرماندهی تالوت است. اون جمله و نحن احق بالملک من برای اینکه اینا به یک تبار اصیلی بسته بودن به همون نیاکان پوسیده اکتفا کردن فعلا. خب این انا خیرون من به صورت و نحن احق بالملک منه در آمده است، اون جمله ولم یؤت سعتا من المال بر محور استثناء المال است که مال را صنم و بت بدانند. این تفکر در بنی اسرائیل بود و در جاهلیت قریش بود و همچنین هست. اون استفهام بود نه اعتراض. لذا خدای سبحان فرمود به این که کسانی در این امت انسانی هستند که معلم شمایند، لذا اونها هم اعتراف کردند. اون اونها در نوع سوالها اول سبحانکه را مطرح میکنن. این سبحانکه یعنی تو منزه از هر نقصی، ما را تفهیم کن. اگر سوال مصدر به تسبیح بود معلوم میشود استفهام است، و اگر مصدر به تسبیح نبود بوی فخر میده. اینا در درجه اول همش سبحانکه، لا علم لنا، سبحانکه سبحانکه. این سبحانکه سبحانکه در صدر حرفهای فرشته ها هست، اما برخلاف شیطان تازه حرفم که میزند ان خیر من. نه نه نگه نمیفهمید. گفتن به این که من نگفتم من میدانم به شما نمیدانید، اونم که اول عرض کردن سبحانکه لا علم لنا الا ما علمتنا، اونم همین حرف زدن. لذا خدای سبحان به استفهام اونها پاسخ مثبت داد، اما استکبار شیطان را طرد کرده است. اما این مسئله سوم که گفتن ولم یؤت سعتا من المال، این تفکر در آل فرعون بود و در جاهلیت حجاز هم بود. نداشت، بالاخره به مقداری که اونها فکر میکردن نداشت، در حالی که خدای سبحان میفرماد مال لازم نیست، آدم عاقل مال فراهم میکند، آدم غیر عاقل مال هم داشته باشد کار از پیش نمیبره. بله دیگه، نه حالا اجازه فرمایید، همین تفکر بنی اسرائیلی که در آل فرعون هست مشخص میشود که اونها استثناء المال داشت. آیه 51 به بعد سوره زخرف این است، دارد که وقتی موسی سلام الله علیه دعوت و دعوا را آغاز کرد، فرعون اینچنین اعلام کرد و نادا فرعونو فی قومهی یا قومه الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون. بالای قصر نشسته بود، این نهرها از زیر کاخش میگذشتن، گفت این نهرها از زیر ما روان است. ام انا خیر من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین فلولا القی علیه اسورة من ذهب، او چرا دستبندهای طلا ندارد؟ او جاء معه الملائکه مقترنین، یا یه صفی از فرشته ها و همراه او نیست. خدا می فرماید فاستخف قومه فاتاؤه انهم کانوا قوما فاسقین، ملت و مردم خود را استخفاف کرد، یعنی خفیف العقل کرد، تهی مغز کرد، بعد از اونا اطاعت گرفت. حرف فرعون این بود که او چرا طلا ندارد؟ این او چرا طلا ندارد یه فکر رسمی بود در مصر. این استثناء المال و بت پرستی مال در اون روز رایج بود که اینا قبول کردن، با این امر تهی مغز شدن و وقت بار اطاعت فرعون رو کشیدن. فاستخف قومه، اول شستشوی مغزی داد خفیف کرد، بعد فعطاوه. همین معنا در جاهلیت حجازم بود که الیومم هست. در همین سوره مبارکه زخرف آیه بله نخ خفه یعنی سبک کرد دیگه، استخفاف یعنی توی مغز کردن، استخفاف کردن یعنی خفیف کردن، سبک کردن. آیه 31 سوره زخرف این است که وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعوت و دعواش رو اعلان کرد، جاهلیین حجاز اینچنین گفتن: وقالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. این قرآن که نشانه رهبری آورنده قرآن است باید بر یکی از سرمایداران به نام طائف یا مکه نازل می شد. مثلا یک مرد عظیمی باید پیامبر بشود و عظمت اونها هم همون مال بود، وگرنه معنویت رو که اینا عظمت نمی دونستن. این تفکر بود. بنابراین بنی اسرائیل هم در برابر ان الله بعث لکم طالوت ملک ملکن گفتن انا یکون له الملک علینا، و هم در اثر تفکر شیطانی و خودبینی گرفتار فخر فروشی بودند و گفتند و نحنو احق بالملک من، و هم روی اون استثناء المال و مال پرستی عظمت را در محور مال خلاصه می کردن، می گفتن ولم یؤت سعتن من المال. در مقابل این تفکرات باطل سگانه خدای سبحان جواب داد، فبود ان الله استفاه علیکم، نگوید انا، چون زمام کار به دست خداست، او صفت الله است، در گوهر او، در جوهر و فطرت و استعداد او یه خصوصیتی است که شما نداری، این مال اون فطرت اولیش که اصلا خمیرمایه او بهتر از خمیرمایه شماست، چون الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. در باره اموری که مربوط به فرمان روایی و رهبری است دو چیز مهم است، همون امر معروف چون مصطفی خداست پس فطرت توحیدش محفوظ است، اون تعهد دینی رو دارد. در امور کشورداری یا جنگجویی باید متخصص باشد، خدای سبحان او را از علم فراوان برخوردار کرد و زاده و بستتن فی العلم، یا در همه رشته های علوم اسلامی یا در خصوص رشته جنگجویی و فرمان روایی نسبت به فرماندهی لشکر نص است، نسبت به سایر امور احیانا مطلق است و ظاهر، و برای اهمیت مسئله تخصص علمی نسبت به قدرت‌های بدنی اول بسته فیل علم را ذکر فرمود، بعد مسئله جسم را، و زاده و بستتن فیل علم، پس در این امر متخصص است، نه تنها عالم است بلکه متخصص است و کارآمدم هست، توان اجرای این کارم دارد. ولجس پس رو فطرت توحیدی یه انسان متدین متعهدی است، رو مسائل علمی یه انسان متخصص است. این عمل هم که کار جنگی است، قدرت بدنی میخواد، نیرومندم که هست. اگر اونجا که قدرت بدنی نمیخواد، فقط اداره یک وزارتخانه میخواد، اون همون دیانت است و تخصص. بله دیگه، این قدرت بدنی است، فرمانده لشکر غیر از وزیر وزارتخانه است، نیروی بدنش قوی تر هست، قوی تر از دیگران است. دیگران زودتر خسته میشن، این دیرتر خسته میشن. او را که اول فرمود ان الله اصطفاه علیکم، تعهد است دیگر. یه انسان متعهد و انسان متدین قدرت روحی دارد. و مسئله تخصص، اگر یک وزیری بخواد اداره کند، همون مصطفی بودن و متخصص بودن کافی است. ولی اگر کسی خواست فرمانده لشکر باشد، این صرف این که آدم با تقوایی است و صرف این که تو مسائل جنگ تخصص دارد کافی نیست. او اگه بخواد نقشه بکشد تو قرارگاه کافی است، این دو امر کافی است. اگر بخواد تو خط آتش باشد، باید گذشته از صفوت الله بودن و گذشته از تخصص قدرت بدنی هم داشته باشد، وگرنه او بیفتد چه دیگری نمیتوند جای او رو پر کند. که فرمود این چون فرمانده لشکر است، هم اون تعهد را دارد که صفوت الله است، هم اون تخصص نظامی را دارد، نقشه های نظامی خوب بلد است، هم در خط آتش از شما قوی تر است. زاده و بستتن فی العلم و الجسم. اون عقل شمون استفاست که اول تأمین کرد. بله دیگه، فرمود خود او مصفت الله هست، انسان اصاری است. اون اول تخصص هم که دارد، قدرت بدنی هم که دارد. اون او که اول ذکر فرمود ان الله اصطفاه علیکم، خدای سبحان که آدم غیر موحد را صفه قرار نمیداد، که این دوردی است نه مصطفی. بله، اونگاه فرمود اگر او عاقل باشد مال پیدا میکند. اون که صفوت الله است، اون که متخصص است، اون که نیروی بدنش خوب است، او اسیر میگیرد و غنایم جنگی چون که گرفتن. اون که این امور را ندارد، هرچه داشته باشد از دست میدهد چون که دادن. نکته چهارم، فرمود به این که ندارد، خب خدا بهش میده. شما الان نقد میخواهید یا سازوبرگ نظامی میخواهید در هنگام جنگ؟ اون نفوذ را والله یؤتی ملکه و من یشا، اون نفوذ را خدا میده. هر رای که باید ملک بشود، اگر بخواهد ملک بشود و سلطان بشود، یا از این تخصصات فکریش استفاده میکند، ابتکار دارد و اختراع میکند، یا پیشرفت میکند و از دست دیگران میگیرد. بالاخره این ملک و سلطنت را خدا به هر کی خاص میده. هم اون گوهر درونش که مایه صفه اوست شما ندارید، هم تخصص علمی که او دارد شما ندارید، هم قدرت بدنی که او دارد شما نداری، هم زمام ملک و سلطنت بخشی به دست زید و عمرو نیست، به دست خداست و الله یؤتی ملکه و من یشاء. خب مگر گذشتگان شما که داشتن، همه این گذشته ها که داشتن جز آن است به فرد عادی خصم شدن که در بحث قبل گذشت؟ یا اگر خدای سبحان به گذشتگارتون داد، مگر تمام شد دیگر نمیتواند به دیگری بدهد؟ والله واسع اون، او که واسع است که تمام نمیشود و میداند به کی بدهد، علیمون. اینکه پشت سر هم در اینجا سه بار نامبارک الله برده می شود، می فهمد که ان الله اصطفا علیکم و الله یؤتی ملک من یشاء و الله واسع علیم. با اینکه یک بار کافی بود، دو بار را می توانست با ضمیر حل کند. این ذکر اسم ظاهر موضع ضمیر برای تعظیم مسئله است، و اگر رو همون جهات ادبی بار اول که اسم ظاهر آمد بقیه ضمیر کافی است، و هو واسع علیم و هو یؤتی ملک من یشاء. اما اصرار بر این اسم ظاهر برای آن است که کسی در برابر الله دیگه اعتراض نکند. و الله یؤتی ملکه من یشاء و الله واسع علیم. والحمد لله رب العالمین.